رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تان بخیر شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 26 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برای تان من سید قاسم قیانپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. خبرنگار تلویزیون در ایالت ویرجینیا آمریکا هنگام گزارش مستقیم کشته شدند. انگلا مرکل گفت که آلمان بیگانه سیتیزی را تحمل نخواهد کرد و مرافعه دادگاهی خبرنگاری آزادی خدیجه اسماعیل و تا پایان ماه موقوف گذاشته شده. تفصیل خبرها. دو خبرنگار شبکه تلویزیونی WDBJ هنگام گزارش از جای حادثه در ایالت ویرجینیا واقع در شرق ایالات متحده کشته شدند. با اطلاع مسئولین شبکه تلویزیونی، خبرنگاران الیسون پارکر و آدام وورد هنگام صبح روزی 26 آگوست هنگام صحبت زنده در منطقه بدفورد مورد حمله قرار گرفتند. بنا به نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد، خبرنگار الیسون پارکر با کسی مصاحبه میکند و این وقت صدای تیراندازی به گوش میرسد و کامیره نوار برداری به زمین میافتد. در ادامه فیغان خبرنگار تلویزیونی به گوش میرسد. رهبر شبکه تلویزیونی جفری مارکس گفت که سبب کشتار خبرنگار معلوم نیست و تا حال ناروشن است که به این عمل کی دست‌زده است و قاتل یا قاتلان در آزادی اند یا نه. در جنوب افغانستان دو سرباز ناتو از سوی افراد لباسی نیروهای امنیتی افغان در تن کشته شدند. در وزارت پیمانی ناتو گفته شده است که این حادثه صبح روز 26 آگوست در ولایت هلمند روی داد. حملگران سوی ماشین با سربازان پایگاه نظامی آتش گشودند. در آتش جوابی هر دو حملگر کشته شد. هویت سربازان جانباخته ناتو آشکار نشده است. حمله سربازان یا کارمندان پلیسی افغان به نیروهای خارجی سالها باز از مشکلی عمده در افغانستان باقی میماند. حادثه هلمند نخستین هم چنین حمله شروع از ماه اپریل سال روان است. منصبداران غربی میگویند که بیشتر این حمله ها نه توطئه طالبان بلکه پیامد ناراضگی شخصی یا فرقیتی مذهبی و فرهنگی است. بیشتر نیروهای ائتلاف بین المللی تحت فرمان ناتو افغانستان را ترک نمودند. عین حال در این کشور تعداد کمی سربازان خارجی از جمله تقریبا 10,000 نظامی میانی با امریکای مستقرنده. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز 26 آگوست اظهار نمود که قومگرایی و بیگانه ستیزی در کشور تحمل نخواهد شد. ضمن سفر به شهر هیدناو که آخر هفته گذشته آنجا اعتراضهای گسترده علیه مهاجران از خاور میانه برگزار شدند، او گفت ما افرادی را که شان و اعتبار دیگران را زیر سوال میبرند، آدمانی را که در لحظه ضروری برای کمک حقوقی و بشری آماده نیستند تحمل نداریم. از این پیش تقریبا 200 نفر از نجات پرستان علیه مرکل که از مرکزی پناهندگان دیدن میکرد خائن خائن گفته فریاد میزدند. در همین حال بنا به یک پیشگویی کمیسریت یالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد مهاجرانی که از طریق کشورهای بالکان وارد اتحادیه اروپا می شوند تا به 3,000 نفر در یک روز خواهد رسید. ملیسا فلیمینگ سخنگوی کمیسریت روز 26 آگوست گفت که ماهای آینده موج آدمان پایان نخواهد یافت. او به حیث نمونه به ادامه خشونت در سوریه و عراق و بدتر شدن وضع فراریان در اردوگاه های ترکیه، اردن و لبنان اشاره کرد. خانم فلیمینگ افزود که آلمان و شویتسیا به 43% پناهجویان در اتحادیه اروپا سرپناه دادند و پیشنهاد کرد که این بار سنگین میانی همه کشورها برابر تقسیم کرده شود. مرافع دادگاهی خبرنگاری آزری خدیجه اسماعیل و تا روز 31 آگوست موقوف گذاشته شد. دادرس در این باره در مرافع روز 26 آگوست بعد از آن تصمیم گرفت که فریز نمازلی وکیل دفاعی اسماعیل و خواستار ادامه تفتیش پرونده شد، زیرا دادستان ها بعضی سندهای ثابت کننده بیگناهی خبرنگار را نادیده گرفتند. هفته گذشته عبدالکننده دولتی خواستار بانو سلیم عباس محکوم کرد آوردن خدیجه اسماعیلوه شد. قرار بود که روز 26 آگوست حکم خبرنگار اعلان شود. خدیجه اسماعیلوه گزارشگر بخش آذری رادیوی آزادی را 5 دکمبر سال 2014 با آن ادعا که گویا یک همکاری سابقش را به خودکشی تشویق کرده است بازداشت نمودند، ولی بعدا او با تقلب مالیات، سرپیچی از پرداخت انداز و سوء استفاده از وظیفه متهم شد. خدیجه اسماعیلوه میگوید که اتهام انگیزه سیاسی دارد. خب شنوندگانی ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر مرور کنید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز،
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح،
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آزیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. پاسخی نیکی بدی، یک سربازی روس با بهانه پول نداشتن به بدن تاکسیران تاجیک با کار زده است. در تلاش گنج مروارید صحرا، سی تیز از جیان گروه دولت اسلامی در پالمیرا زرو زیور می جویند. اما استاد حسن آقا خانه چار و دعوت زیز در کانادا با کندکار تاجیک، یک هنرمند تاجیک می گوید که آبی ورزور را از زندگی سیروپور در خارج اولاتر می خوند. طاهر سلطانوف تاکسیران تاجیک که 5 روز پیش از چند ضرب کرد یک سرباز روس مجروح شد، هرچند به هوش آمده است اما جراحت های برداشتش او را همانا سخت اذیت میکنند. در همین حال مجرم سربازی پایگاه 201 روسیه دیمیتری تالستوی بعد از بازداشت در صحبت با مفتشان دلیل پیش آورده است که برای پرداخت راهکرا پول نداشت و از این رو برگاننده با کارد حمله کرد. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است. ماهای اخیر حداقل 3 دلیل خودسری و دست به جنایت های وزنین زدن نظامیان پایگاه 201 روسیه در شهرهای دوشنبه، کولاب و قرغان‌تپه رسانه‌ای شدند. از مرکز ویلایت ختلان خبرنگاری آزادی آرزوی کریم گزارش می‌دهد.
طاهر سلطانوف تاکسیران تاجیک روز 26 آگوست در صحبت به رادیو آزادی از بیمارخانه به نام بوری وحید و شهر قرغان‌تپه گفت که حالا به هوش آمده است اما درد جراحتی برداشته او را اذیت می‌دهد و نفسگیریش دشوار بوده است. بعد 5 روز معالجه در بیمارستان او میگوید هنوز هم خوب حرکت کردن نمی‌تواند، چون داغ کارت بیشتر به ناحیه شکمش رسیده است. طاهر سلطانوف در یک صحبت کوتاهش به رادیو آزادی توسط تلفن از بستر مریضی گفت که 2 سال است که کراکشی می‌کند و سربازی روسی به او حمله کرده را بار اول همان روز جدید است. و گفت آن روز بر طبق خلاصه مقدماتی تفتیشات، سرباز پایگاه 201 روسیه دمیتری تالستوی تاکسی سلطانوف را از شهر دوشنبه تا قرغان‌تپه کرا کرده، بعدی رسیدن به قرغان‌تپه از او خواسته است که به ساحل دریا ببرد. در حدود دهه زرگری نوحه باختر در 14 کیلومتری قرغان‌تپه تالستوی با کارت بر راننده تاجیک حمله کرده، او را شدیداً زخمی کرده است. تحقیقات پیشکی شروع شده است. راننده طاهر سلطانوف در بیمارستان ولایتی تحت مراقبت طبیبان است. یک منبع رادیو آزادی از ریاست امور داخلی ولایت ختلان که در جریان تفتیشات پیشکی اشتراک میکند گفت که سرباز 23 ساله پایگاه 201 روسیه دمیتری تالستوی اعتراف کرده است که مشکلی پولی باعث حمله او به تاکسیران تاجیک شده است.
خوردگیم نیست. اکات ما خودم قدشام صبح چیدیم. این همه خگب شده گیه میگه. یه شهر دوشنبه سوارش میکنم. میگه که ما خودم توخا پولا پلاتید میکنم. 80 سومون دگور میکنم. دکیته چیلنن سومون. میگه که ایراپور دایک. ایراپور میگیرم. میگه که شالوای میگه اوجایک. بعد میستم اونجا دورم ماشین ده. سرم در کده سه میگه. باکراشگا ده او بریز. میگه دو باکراشگا در سر جو میریز. او بریز میگه که میگه نه. رفتم میگه بو همین ازبینی تیزینی دیگه. میگم زدن گرفت نگشت. میگم سالدات قرض داد زاگیه.
خودمی پلیس پلیسی که همراه با مفتشان دادستان ولایت ختلان در تحقیق این قضیه اشتراک میکند گفت که در بازپرسی های اولش دمیتری تولستوی گفته است که اصل ماجرا در آن است که او از خدمت تاکسیران استفاده کرده ولی پول برای پرداخت حق خدمت او نداشته است. حادثه روز 21 آگوست در جماعت زرگری ناحیه باختر رخ داده. تولستوی به هم جبردیده تاکسیران 24 ساله طاهر سلطانوف در بازپرسی های اول نقل کردند که آن روز سرباز روس از شهر دوشنبه تاکسی را کرا کرده و سمت قربان‌تپه حرکت کرده است. هر دو مشورت کردند که برای رسیدن تا گارنیزون پایگاه 201 در این شهر 80 سومانی مبلغ پرداخت می‌شود. تولستوی گفته است که در واقع در کیسه‌اش تنها 40 سومانی پول داشت. ولی بعد رسیدن به قربان‌تپه گویا سرباز فکرش را دیگر کرده، خواست از بلبی دریا برمند. در حدود ناحیه باختر 14 کیلومتری قربان‌تپه سرباز با تاکسیران گویا گفته است که درد شدیدی سر دارد و از او خواهش کرده است که به سرش آب سرد بریزد. تاکسی در ساحل دریای بخش در حدود جماعت زرگر معن شد. به گفته نماینده تفتیشات سرباز با تاکسیران حمله کرده، او را چندین بار با کار زده زخمی کرده است. دمیتری تولستوی با تفتیشات گفته است که در وقتی سر زدن این حادثه مست نبود، بلکه از کمبود پول اعصاب می‌کشید و گفته است که تمام پول کار کرده اش را به همسری حامله‌دارش به روسیه فرستاده و از همین خاطر هم وقت‌های آخر از تاکسیران‌های محلی قرض زیاد داشته است. پلیس که به این قضیه آشنایی دارد میگوید که بازپرسی سربازی روس ادامه دارد علیه سرباز پایگاه روسیه در تاجیکستان. دمیتری تولستوی که روز 21 آگوست در محل حادثه بازداشت شده است، طبق ماده 110 کدکس جنایی دانسته رساندن آسیب سنگین جسمانی پرونده باز شده است. این پرونده بعد از تحقیق جانبی تاجیکستان موافق سازشنامه میان دو کشور به مفتشات نظامی روسیه ارائه می‌شود. در همین حال روز 26 آگوست زاکیرجان سلطانوف برادر تایرجان سلطانوف مجروح شده گفت که دادرش با تفتیشات همکاری میکند. طبیبان بیمارستان به نام بوری واحد به ولایت ختلان میگویند سلطانوف در حالت وزنین آورده شده و جراحت را از سر گذرانده است. حالا به گفته آنها سلامتی تاکسیران تاجی خوب است و خرج تبوبت او به ذمه خانواده اش بوده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قربان تپه.
اولین تفصیلاتی آشکار شده از حادثه حمله باروننده از سوی سرباز پایگاه 201 روسیه در شهر قرغان‌تپه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
روسیه گمانبری اساسی در سوی قصد به جان روحانی فراری ازبک عابدخان قاری نظروف را به شویتسیه استرداد کرده است. این روحانی ماهی فوریه سال 2012 در نزد منزلش در شهر استرومسوندی شویتسیه هدف سوی قصد قرار گرفت و هرچند زنده ماند ولی تا حال پورا شفا نیافته است. پیوندان عابدخان قاری نظروف مطمئنند که با جان او با دستور مقامات ازبکستان سوی قصد کردند، چون که این روحانی با موقع انتقادیش نسبت به حکومت اسلام کریموف بخصوص در مسئله آزادی های مذهبی معروف بود. تفصیلات در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
روسیه روزی 25 آگوست گمانبری اساسی در سوی قصد 3.5 سال پیش با جان روحانی فراری ازبک عابدخان قاری نظروف را به استکهلم سپرده است. کریستر پیترسون فاتیش دادستانی شهر استرومسوندی شویتسیا که مسئولیت تحقیق پرونده سوی قصد با عابدخان قاری نظروف را بر عهده دارد، روز 26 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد.
این گمانبر شام 25 آگوست به استکهلم آورده شد. اسم گمانبر مخفی نیست. این یوری ژوکوفسکی و سنه تولدش ماه اپریل سال 1978 است. او با خود شناسنامه ازبکستان را داشت.
داودخان نظروف پسر عابدخان قاری روز 26 آگوست با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت آنها اکنون امیدوارند که عدالت تنتنه میکند و تمام رازهای این قضیه روی آب خواهند برآمد.
ما تا حال مطمئنیم که این فرمایش از سوی تاشکند بود. تمام دلیل ها به همین تاکید میکنند. با باور ما یوری ژوکوفسکی برای خدمات ویژه ازبکستان کار میکرد. طور ما میدونیم او پیش از سوی قصد چند ماه از پس پدری ما تعقیب کرده است.
انتظار می رود دادگاه آسترسون روز شنبه همین هفته اولین بررسی این پرونده را شروع کند. در همین دادگاه باید حکم ادامه بازداشت این گمانبر گرفته شود. کریستر پیترسون با آزادی گفت امیدوار است که با آورده شدن گمانبر اساسی تحقیق پرونده را تا دو ماه آینده تکمیل کند و به دست دادگاه بسپارد. عابدخان قاری نظرف از روحانیان معروف و مخالف سیاست حاکمان کنونی ازبکستان از سال 2006 در شویتسیا پناه میبرد. او ماه فوریه سال 2012 در نزد خانه‌اش در شهر استرامسون هدف سوءقصد قرار گرفت. روحانی ازبک زنده ماند ولی قریب دو سال در حالت مدهوشی قرار داشت. داوودخان نظرف گفت وضع پدرش با گذشت 3.5 سال از آن سوءقصد فقط یک کمی بهتر شده است.
پدرم تا حال تحت نظارت طبیبان تبابت می گیرد. اعضای بدنش را کم کم می جنباند و کمی حرف زده هم می تواند. اساساً با اعضای خانواده البته. او تا حال تحت نظارت طبیب قرار دارد.
دوستانی شویسی می گوید 3 سال باز در پی شکار این گمانبر بود و چند عکسی او در کوچه های سیاحی استکهلم و نواری از فروشگاه موبیل کورتکا خریدنش را ثبت کرده و حتی مسیر فراری او از این کشور بعد سوءقصد به جان نظرف را ترتیب داده است. بنا به اطلاع مقامات امنیتی و پلیس شویسی این مرد 32 ساله قبل از سوءقصد قریب 3 ماه عابدخان قاری نظرف را تعقیب می کرد. با گفته دادستانی در مسکو بودن این گمانبر در پی زنگ‌های تلفنیش آشکار شد و او را پلیس روسیه با درخواست استکهلم هنوز در آغاز سال روان دستگیر کرده بود. مخالفت عابدخان نظرف با حکومت اسلام کریموف با آغاز سال‌های 1990 برمیگردد. او در نمنگان به دنیا آمده امامتی مسجد جامع تلاشیخ تاشکند را بر عهده داشت و از طرفداران مفتی پیشین ازبکستان محمد صادق محمد یوسف به شمار می‌رفت. با وجود آنکه نظرف با حرکت اسلامی ازبکستان جنبش احمدیه یا دیگر سازمان های ممنوع منصوب نبود، او را در نهایت به طرفداری از وهابیا عیبدار کردند و عابدخان قاری در سال 1998 مجبور شد به قزاقستان فرار کرده در نهایت با کمک اداره پناهندگان سازمان ملل در شویتسیا پناهنده شود. پس از مهاجرت به شویتسیا نظرف به رهبری پیشین حزب دموکرات ازبکستان محمد صالح پیوست و در پیام‌هایش از حکومت کریموف انتقاد می‌کرد. وی به خصوص برخورد حکومت کریموف را با مسلمانان ناعادلانه می‌نامید و با آزادی دینی بیشتر در ازبکستان دعوت می‌کرد. در جواب مقامات تاشکند او را به تروریسم و وهابیه عیبدار کرده می‌گفتند که عابدخان قاری نظرف و طرفدارانش قصد ساختن دولت اسلامی را دارند. نظرف این را رد می‌کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. گروه دولت اسلامی اخیراً عکس های تخریب یکی از قدیمی ترین یادگاری های سوریه اما بعد بال شومین در شهر پالمیرا را نشر کرد. در این عکس ها لحظه جایگذاری مواد ترکمده در معبد و لحظه ترکش اینکاس شدند. روز تخریب این آثار گرانبهای فرهنگی و معماری تا حال معلوم نیست. رهبر ریاست یادگاری های باستانی سوریه مأمون عبدالکریم گفت که جنگیان روز 23 آگوست با استفاده از مقدار زیادی مواد ترکمده معبد بال شومین را ترکانیدند. اما گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه مقرش در بریتانیا اعلام داشت که سیتیز جیان با الشامین را هنوز یک ماه پیش ترکانیده بودند. بنابرای خبرها بر اثر ترکش برخی از ستونهای باستانی پالمیرا نیز آسیب دیدند. تخریب این آثار باستانی را بن کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد شدیداً محکوم کرد. بنابرای یک بیانیه سازمان ملل دبیر کل از قتل سرمحافظ و یکی از پژوهشگران مجموعه معماری باستانی پالمیرا خالد اسد هم سخت آشفته شده است. باستانشناس 81 ساله که بیش از نیم عصر به آموزش و پژوهش در پالمیرا مشغول بود بعد از تقریبا یک ماهی اسارت روز 18 آگوست اعدام شد. خرابه های پالمیرا به قرنهای 1 و 2 به زمان قدرت امپراتوری روم راست می آیند. ایلیا جزائری خبرنگار مقیم شهر بیروت لبنان در صحبت با ما گفت که تا جنگ در سوریه همه سال تا 150 هزار سیاحان برای دیدن این شهر باستانی می آمدند که برای یادگاری های نادر تاریخیش نگین شرق یا مروارید صحرا عنوان شده است.
معبد باستانی بعل شمس در سال 17 میلادی ساخته شده و در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار داره. خبرهای منتشر شده از اینکه چه اتفاقی داره در شهر پالمیرا میفته و اساسا یکی از دانشمندان باستانی رو که اعدام کردن دلیلش چی بوده هنوز مشخص نیست. دقیقا چه اتفاقی داره در اون شهر میفته؟ البته داعش به بهانه مبارزه با بت‌پرستی و شرک و اینا معابد، مساجد، مزارها، آثار باستانی زیادی رو در منطقه تحت تصرف خودش منهدم کرده. اما در شهر پالمیرا بعضی از منابع محلی صحبت از وجود نقشه ای می کنن که در اون گنجی در شهر نهفته شده و گنج گرانبها. و یکی از دلایل اعدام باستانشناس سوری این بود که قبول نکرد محل این گنج و محل این نقشه رو نشون بده. تخریب آثار باستانی و تاریخی یکی از سیاست‌های داعش است برای اون چه که مبارزه با شرک بت‌پرستی می‌نامه و در مسیر اهداف ایدئولوژیکی خودش برای نشون دادن چهره جدیدی از یک حرکت که می‌تونه بسیاری رو با افکار ایدئولوژیکی که داره به خودش چسب.
بله، و منظر میرسد که سیت ازدواجیان نه همه یادگاری ها رو تخریب میکنند، بلکه بعضی از اونها رو از روی خوچوق میفروشند تا جیبی خود رو پر کنند.
درسته، حتی وقتی که مثلا خبرهایی از نابودی و انهدام شهر نمرود در عراق منتشر شد، اینکه تمام مجسمه ها منهدم شده یا نه مشخص نیست، چرا که هیچ خبرنگار و مرد مستقلی نمیتونه وارد اونجا بشه. بعضی از رسانه های عراقی گفتن اونچه که تخریب شد مجسمه های جدیدی هست که ساخته شده برای بازسازی شهر و اونچه که اونجا وجود داشت، و بعضی ها هم گفتن که بسیاری از مجسمه هایی که قابل حمل و نقل بودن، آثاری که میشد اونها رو منتقل کرد، داعش قاچاق کرده به جاهای دیگه و مبالغ هنگفتی از این قاچاق دریافت کرده. این اخبار وجود داره. برای دولت ها، حتی دولت در سوریه و همچنین دولت در عراق تلاش کردن که بعضی از آثار باستانی رو نجات بدن. همینطور که گفتیم دانشمندی که اعدام شده یکی از دلایلش این بسیار تلاش کرد که آثار باستانی شهر پالمیرا رو منتقل کنه به مناطق دیگه، اما خب همه آثار باستانی قابل انتقال نیست.
تشکر ما ایلیا جزائری، خبرنگار مقیم شهر بیروت لبنان، درباره تخریب معبد بعل شامین از سوی گروهی دولتی اسلامی صحبت میکردیم. این معبد که در سال 17 میلادی بنیاد شده بود، بعد از 2000 سال از سوی یک گروه سیتی زجو از بین برده شد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
حسن جمایف نقاش تاجیکی با دعوت شخصی آقاخان چهار به کانادا رفته است، میگوید که سوی کتن اوین نخست وزیر آنتاریو دعوت رسمی در آنجا ماندن و کار کردن را گرفته است. اما هنرمند تاجیک که نقش دستانش را در کشورهای گوناگون عالم میتوان دید، میگوید او نه به شرایط خوبی کار و زندگی در خارج، بلکه با آب مصفای چشمه های فرزاب برتری میدید. گزارش خبرنگار آزاد زرنگیزی نوروز شهرام در این باره میشنویم.
حسن جمایف از نقاش و کندکاران معروف تاجیکی، هنری دستانش هنوز در دو طبقه مجلس نمایندگان کشور، ستون در خانه پرزیدنت رحمان و بینای سیرک دولتی و چندین مؤسسه های بزرگ تاجیکستان را زیب میدهد، پیشنهاد اقامت دائمی و کار در کانادا را گرفته است. بعد تماشای کار این نقاش و ملاقات با او، کتلین وین نخست وزیر آنتاریو کانادا از او دعوت کرده است در این کشور بماند و فعالیتش را ادامه دهد. اما هنرمندی تاجیک که بیشتر از یک سال است در مرکز اسماعیلیا در کانادا مشغول نقاشی است، میگوید با وجود شرایط و امکانات خوب زندگی در کانادا که برای یک هنرمند فراهم است، او نمیتواند آنجا بماند و ترجیح میدهد در وطن ایجاد کاری کند.
ایا گفتن که چنین کارگرها مثلا سوال که مثلا هنر خوب دارن، آنها را ما باید در اینجا قبول نماییم؟ حالا راستی که من این را قبول ندارم، چرا که وطن خودم از همه بهترین است. ما باید که
هنری
خودم رو در وطن خودم نشان دهم.
حسن جمایف حالا همراهی پسرش فردوس مشغول نقاشی روی دیوارهای مرکزی بزرگ اسماعیلیان در کانادا است. او میگوید که ماه نوامبر سال گذشته با خواهش آقاخان چهار پیشوای اسماعیلیان جهان به آنجا رفته است. در پی یک سفر پیشوای اسماعیلیان، آقاخان چهار به تاجیکستان، نقش و کندکاری های استاد حسن دقتی او را جلب کرده و خواسته است دیوارهای این مرکز در کانادا هم با دستان وی نقاشی شود. آقای جمایف روز 24 آگوست در صحبت و رادیوی آزادی گفت
در اینجا از تمام دنیا جمع می آورند، فرهنگ های تمام ملت ها رو چه صنعت نشون بده. از اون جمله از تاجیکستان ما دعوت کردم که من در اینجا صنعت دودوی تاجیک رو نشون بدم.
هرچند اسم حسن جمعیف در وطنش تاجیکستان چندان معروف و رسانه‌ای نیست، اما این همان نقش است که کندکاری هایش امروز در های کلان و دو طبقه بنای مجلس نمایندگان و ستون های خانه امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان را زیب می‌دهد.
در خانه حاضرم که قصر کلان از در اینجا کورای من هست، ولی در قصر پیشینه هست که مثلا او را از دو طرفی مثلا خانه ایوان بود، اونجا کندکاری بودم. در اونجا هم نقش آفریده بودم، ستون های کندکاری با ایوانی که از دو طرف خانه
شامل. او در یکی از دهه های نوحیه ورزوب شمالی شهری دوشنبه به دنیا آمده است. سال 1973 پس از ختم مکتب میونه با آموزشگاه رسامی میرزا رحمت علیمو پایتخت داخل می شود و برای کار به خزینه بدهی جمهوری می آید. سال 1986 به رومینیا می رود و نقاشی های خود را برای مردم این کشور پیشنهاد می کند. حالا 40 سال می شود که در دولت های افغانستان و آمریکا جانبداران نقش و کندکاریش را دارد. اما قصه به یمن رفتن و مدت 3 سال به فرزندان عرب درس نقاشی تاجیکی آموزانیدنش را او چنین نقل میکند.
در آنجا ما فرزندان عرب درس میدادم نقش کندکاری. مدت 3 سال ما در آنجا درس دادم.
سال 1990 به صدام حسین سابق پرزیدنت عراق هنگام سفری کاریش در یمن دستگاری حسن جمعیف که در آن جنگ رستم و سهراب تصویر یافته بود پسند میآید. سابق دیکتاتور این تابلوی نقاشی را به مبلغ $1000 آمریکایی برای منزل استقامت خود خریداری میکند. آقای جمعیف میگوید نقش دستانی او را در آمریکا و افغانستان هم دیدن ممکن است و در سالهای گوناگون با آنجا رفته چایخانه های تاجیکی را کندکاری کرده است. هرچند نامی حسن یک نقاش و کندکار تاجیک در کشور خود او معروف و مشهور نیست، ولی با باوری کامل میگوید که روزه نقش دستانش را برای بازگویی تاریخ جستجو خواهند کرد.
خوریش میگوی کار میکنی اونا را تا قدر میکنم اینقدر چی میکنم میخوایی که همه چیز در وطن خودت باشه.
کندکاری از هنرهای قدیمی شرق است که در تاجیکستان زیاد رشد کرده است. اوج کندکاری میان مردم این کشور به زمان شوروی مربوط است، اما با از هم پاشیدن دولت شوروی کندکاری نیز مثل دیگر بخش‌های جامعه مواجه بحران شد. حالا در شرایطی که اکثر هنرمندان ترک کشور یا ترک این کسب نمودند، حسن جمعیف یکی از کمترین کندکاران تاجیک میگوید با وجود دریافت چندین پیشنهاد برای کار و زندگی دائمی در خارج از کشور، میخواهد در وطن بماند و ایجاد کند.
از سوی یک کندکاری تاجیک رد شدنی دعوت کار و زندگی در کانادا نظرانگیز نوروز شاه گزارش میداد. و در پایان این نشر مجله خبری فرصت داریم که نمایانه های ورزش را از شارع همون در شهر دوشنبه نرز الله لطیف شنویم.
بازی های جوابی 4-1 نهایی جام تاجیکستان اید به فوتبال شامی 25 آوگوست به پایان رسیدند. CSKA پامیر دوشنبه بر تیم برق تاجیکی دوشنبه با حساب بزرگی 5-1 پیروز شد. بازی جوابی میان دسته های بخش قرهان‌تپه و روشنی کلاب، استقلال دوشنبه و خوجند خوجند با حساب 1-0، سرای کمری 5 و ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-1 پایان یافتند. از روی نتایج دو بازی استقلال، CSKA، پامیر، روشن و ریگر تدز به نیم فینال برآمدند. به این ترتیب در دور نیمه نهایی استقلال با روشن و CSKA پامیر با ریگر تدز رقابت میکنند. بازی های اولی نیمه نهایی جام تاجیکستان روزهای 19 و 20 سپتامبر برگزار میشوند. خبری دیگر، سه ورزشکار تاجیک در مسابقه قهرمانی دزودای جهان که در آستانه قزاقستان جریان دارد ناکام شدند. امید عبدالرحیموف در وزن زیر 66 کیلو، کرامت الله حکیموف و شهرت جان فرخی‌زاده هر دو در وزن زیر 73 کیلو از ادامه مبارزه برای مدال‌ها محروم گشتند. باز پنج پهلوانی تاجیک فرهاد رحیموف، سید جلال علی مردانوف، کامران شاه استاپیریان، سید جلال سعیدوف و محمد مراد عبدالرحمنوف برای مدال‌ها مبارزه می‌برند. محمد مراد عبدالرحمنوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما نقشه داریم که سزاوار مدال گردیم و برای بازی‌های المپی باخت می‌گیریم.
مسابقه قهرمانی دزودای جهان در آستانه تا روز 30 آوگوست ادامه خواهد کرد. و خبری آخرین، دو بازی اولی 4-1 نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شام سه‌شنبه 25 آوگوست به پایان رسید. جوهر دارول تقزیم مالایزیا بر تیم مهمان ساوت چاینای هنگ کنگ با حساب 3-0 غالب آمد. القدسیه کویت بازی رو در میدان خود با الجیش سوریه با حساب مساوی یک بر یک انجام داد. در دو بازی دیگری چهار یک نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته استقلال تاجیکستان با تیم پهنگی مالزی و باشگاه کویت کویت با تیم کیچی هنگ کنگ رقابت میکنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمکنی های ورزش انجام بخش نشر مجله خبری است، اما در ادامه شما عزیزان را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونیدم.